عنوان رسانه ها و تعهد بر اقامه شعائر دینی. خوشحال هستیم که در این روز خدمت بزرگواران و مهمانان گرامی هستیم، هم خدمت حضرت آیت الله ابوالقاسم ندیدوس عرض سلام احترام داریم، استاد تمام پژوهشگاه فرهنگ اندیشه اسلامی، استاد دروس خارج فقه و اصول حوزه علمیه و حوزه جامعه مدرسین و ریاست محترم انجمن فقهی و حوزه اسلامی حوزه، و همچنین جناب آقای دکتر رضی عضو محترم هیئت علمی دانشگاه صدا و سیما و مشاور ریاست محترم صدا و سیما که سوابق شایسته خوبی هم در حوزه مدیریت رسانه‌ای دارد. واقعیت این هست که هم ایام شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام هست که روایتی در هفتم ماه صفر، هم ایام صفر، هم ایام اربعین و معاونت حقوقی و امور مجلس صدا و سیما این تصمیم رو گرفتم که بحثی رو در حوزه شعائر دینی و وظایف و تعهداتی رو که حکومت اسلامی و به طور خاص رسانه‌ها در حکومت دینی در اقامه و تعظیم شعائر دینی دارن بحث رو به انجام برسونن و انشاءالله در ادامه مباحث هم از حضور بزرگوار استفاده میکنیم. واقعیت این هست که بحث تعظیم و اقامه شعائر دینی از یک طرف مباحث قدیم و قوی در حوزه هویت دارد. قسمتی از هویت ایران اسلامی ما ترکیب شده از همین شعائر دینی و این شعائر هستند که مانع از خودبیگانگی ما میشن و مخصوصا با توجه به تأثیرات فراوانی که رسانه ها در عصر کنونی دارند و هویت آنلاین و آفلاین شهروندان متأثر از این حوزه رسانه هست، لازم هست که مشخص بشه که رسانه ها در حکومت دینی به طور خاص در جمهوری اسلامی ایران چه وظایف و رسالتی رو در این حوزه داره. از یک طرف دیگه ما بحث حق بر دینداری رو داریم و اینکه اگر حق بر دینداری رو از حقوق شهروندان محسوب بکنیم، رسانه ها شدیداً در این حوزه رسالت و تعهداتی رو دارن و این کار حکومت دینی رو خیلی سخت میکنه که تصویری واقعی و نه مصنوعی و یا دروغین و کذب از دین رو به مردم ارائه بده که مبتنی بر اون حق رو بر دینداری شکل بگیره. بحث ما در این جلسه این هست که رسانه و حکومت دینی چه رسالتی رو در حوزه انتقال شعائر دینی، اقامه و تعظیم شعائر دینی دارن، اگر این تعهد رو دارن چگونه باید این تعهد رو انجام برسانن و با چه ابزاری و از چه زاویه‌ای. خب ما برای اینکه بحث رو موضوع شناسیش رو شروع بکنیم تا مباحث مربوط به مبانی فقهی و دینی به استفاده از خلاصه دینی رو بهش برسیم، از جناب آقای دکتر رضی شروع میکنیم و انشاءالله استفاده کنیم از بزرگوار در این حوزه که این شعائر دینی چه ارتباطی با مبحث هویت، چه هویت ملی، چه هویت فرهنگی ما دارد و کمی موضوع شعائر دینی رو از منظر حوزه فرهنگی و حوزه جامعه شناختی که تخصص آقای دکتر رضی هم هست تحلیل بفرمایید تا ادامه بحث. خدمتتون هستم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت همه بزرگواران، خدمت آیت الله علی دوست، خدمت آیت دکتر حبیب نژاد، و خیلی خوشحالم که این فرصت فراهم شد و خداوند رو شاکرم. امیدوارم بتوانیم در این فرصت کوتاه مباحث مفیدی رو انشاءالله خدمت شنوندگان عزیز و بینندگان عزیز عرض بکنم. از اونجایی که بحث به صورت وبیناری هست، علی‌القاعده اختصارات خودشو داره، هم فرصت کوتاه است، هم فضای مجازی مقداری ویژگی‌هایی داره به جهت رسانه‌ای که ما باید خیلی مختصر و در واقع گویا و کلیدی صحبت بکنیم. به نظر میرسه که مبحث شعائر از این زاویه که فرمودید به این گونه شاید قابل بحث باشه که وقتی که حکومت دینی برپا میشه یا حکومت اسلامی، فلسفه وجودی این حکومت اقامه دین هست و علل قاعده بر اساس سابقه تاریخی که ما در انقلاب سراغ داریم و مردم به عنوان یک خواست درونی و فطری حکومت طاغوت رو کنار زدن و انقلابی رو به پا کردن، خواسته اصلیشون این هست که دین به عنوان یک جزء مهم از زندگی اونها باید به صورت ملموس و عینی در زندگیشون ساری و جاری بشه. از این جهت می شود گفت که این بخش از خواسته مردم یک بخشی از هویت اونها رو تشکیل میده، نه این که در دوره جدید این اتفاق افتاده، بلکه از اونجایی که خداوند انسان رو بر اساس فطرت دینی خلق کرده، فطر الناس علیها، این بر اساس اون فطرت الهی که در وجود انسان گذاشته شده، انسان ها ذاتاً دین مدار، دین جو و دین خواه هستن و این به صورت فطری بخشی از وجود اونها رو تشکیل میده که ما در حوزه مباحث جامعه شناختی تعبیر هویت از اون بکنیم. و علل قاعده این بخش از خاص مردم و این بخش از جریان هویتی و فطری هم به لحاظ شخصی و هم به لحاظ اجتماعی باید مورد عنایت قرار بگیره. علل قاعده در دوره حکومت اسلامی این هم یک تکلیف هست بر عهده حکومت اسلامی که به این جنبه از خواست کسانی که این انقلاب رو برپا کردن یا این حکومت دینی رو برپا کردن توجه بکنه، از یک طرف دیگه بر اساس اون جریان فطری این هم یک تکلیفی است که خداوند به عهده این زمامداران و حاکمان قرار داده که این جریان رو باید تقویت بکنن. از طرف دیگه شما وقتی وارد بحث حقوق میشیم، انسان‌ها حقوقی رو دارن و حقی رو دارن، یک بخشش حق در واقع پیگیری و تعمیق جریان هویتی خودشون هست، این حق رو هم زمینه احقاقش رو باز حکومت باید فراهم بکنه و از این جهت میشود گفت این حق و تکلیف به یک نوعی هم در جریان اجتماعی وجود داره و هم در جریان حکومتی وقتی که حکومت دینی تشکیل میشه. اما من یه نکته رو میخوام توجه بدم و اون که حالا بحث شعائر رو به لحاظ واژه‌شناسی اونها حتما بحث خواهیم کرد. قاعدتا شعائر وقتی مطرح میشه ما معمولا به سمت مباحثی که یک مقدار جنبه ظاهری داره توجه میکنیم، همونجور که در شاید شناخت لغوی شعائر مطرح کردن علمای اهل لغت، ما بیشتر اون چیزی که از جهت ارتباطی بهش نشانه و نماد میگیم شاید در اون حوزه بیشتر مطرح است. اما من میخوام یه جنبه از بحث رو فقط در حد اشاره بگم اگر فرصت شد بیشتر روی این تکیه بکنیم، و اون این که این ظاهر و شعار باید مبتنی بر یک باطن و یک حقیقتی باشه و قاعدتا ما نباید برای بزرگ داشته شعائر دینی که یک تکلیف جدی است که در قرآن هم به اون اشاراتی شده و در روایات هم شواهدی بر اون میتونیم پیدا بکنیم و حتما از این جهت استفاده خواهیم کرد از فرمایشات بزرگواران، به نظرم میرسه که ما به این جنبه باطنی و جنبه حقیقی و عمقی دین هم باید توجه بکنیم و حتی در مبحثی مثل رسانه که اون پیامش به عنوان یک پیامی که تبدیل میشه به یک چیزی که قابل ارائه و عرضه هست و در واقع یک ظاهری پیدا میکنه، این باید مبتنی بر یک باطنی باشه. یعنی هرچی که در این عالم به عنوان یک ظاهر وجود داره حتما مبتنی بر یک باطنی باید باشه و علاوه یک امر روبنایی و سطحی و غیر عمقی خواهد. به نظرم میرسه که ما در این جهت باید یه مقداری از این بحث در واقع شعائر این استفاده رو بکنیم که پرداختن به امور دینی فقط قشری و پوسته‌ای نباید باشه، بلکه باید یک باطنی داشته باشه، همون جوری که منطق دین و در واقع چارچوبی که در حوزه دینی مطرح می شود ما در مباحث دینی هم این رو می بینیم و باید کاملا به این توجه بکنیم. شاید جمله آخرم این باشه که اگر ما مبحث شعائر رو با اون باطن و عمقش در نظر بگیرید، حتما در ظاهر و در جنبه شعاری این به دور از افراط و تفرید و مبتنی بر واقعیات و حقیقت دین خواهد بود و معارف بلند رو در خودش خواهد داشت، و الا ممکنه دچار افراط و تفرید یا خدای نکرده انحرافی بشود که این دچار مشکل میکنه. و یه نکته دیگه در این بحث حق و تکلیف، رسانه به عنوان واسطه بین حکومت و جامعه که در خیلی از جنبه ها این نقش رو ایفا میکنه و جنبه وساطت داره، همون جوری که از اسمش هم پیداست، به عنوان یک وسیله ارتباطی یا حوزه رسانه‌ای ما از رو یاد میکنیم، هم این جنبه تکلیفی رو باید بهش توجه کنم، هم جنبه حقوق رو. یعنی از یک طرف او نماینده حکومت یا واسطه حکومت است به مردم در این بحث‌های دینی، و از طرف دیگه باید نیازها و خواسته های جامعه رو مورد توجه قرار بده. بنابراین کار رسانه کار سختی است که هم جنبه حقش رو باید توجه بکنه و هم جنبه تکلیفش رو.
ظاهراً آقای دکتر در اساس فرمایش از اتحادی که مبتنی بر بلاز لغوی هم شاعر رو وقتی داریم بحث میکنیم، میگیم شاعر اون علامت محسوس برای چیزی بودنه. یعنی خودش، حالا بعداً باز از نظر جلوش تبوده میکنیم، اینکه آیا خودش طریقیت دارد یا موضوعیت دارد. در اساس فرمایش از اتحادی گر کن اون شاعر یک معرفتی وجود دارد، یک خلاصه اساسی وجود دارد که رفتن ما به سمت اون شعائر نباید محدود شود و بیستیم سر اون شعائر و جلوتر نریم، بلکه باید به عمق اون شعائر مراجعه کنیم و از اون علامت به اون مقصودی که اشاره یا اشاره مقدس و یا خلاصه بزرگان دین از ما خواستن به اون برسیم. و در قصه هویت هم که فرمودید استفاده میکنیم. حضرت الله علی دوست، اولا خب علی رغم اینکه مشغله های فراوانی هم داشتید و خبر دارم، افتخار دارید که خدمت شما باشیم، اگر حضرت علی هم بفرمایید که نگاه دینی به اصل این شاعر و مباحث حالا قرآنی روایی چی هست و باز وارد بحث تعهدات حاکم اسلامی حکومت اسلامی بشه. خدمت
هستم. سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد وحدنا لما اختلف فیه من الحق به اذنک انک تهدی من تشاء الی صراط مستقیم. از بیانات جناب آقای دکتر رضی استفاده کردیم. به نوعی من در امتداد فرمایش ایشون اولین مطلبم رو عرض میکنم. ببینید، هر دینی، هر ملتی، هر کشوری و گاه در جوامع بدوی، حتی هر قومی، قبیله‌ای شعائری داره، شعاری داره. با اون شعار که جمعش میشه شعائر و شعیره و شعائر، با اون شعار شناخته میشه، هویت خودش رو پیدا میکنه، کار خودش رو پیش میبره و دیگران از اون طریق ارتباط برقرار میکنن با اون دین و ملت و کشور و از کدام قبیله. ولذا اگر بگیم که شعائر پدیده هایی هستن که به صاحب شعائر هویت میدن، مردم اینها رو میشناسن، کار رو اینها با همین شعائر پیش میبرن، ارتباط از همین طریق برقرار میشه، حرف درستی است. من نخواستم از نظر لغت و اینها بررسی کنم، بلکه بیشتر با اون عینیتی که در خارج داره. این نقطه اول، و نیاز به فکر نمی کنم بحث چندانی هم داره. طبیعتا دین اسلام به عنوان دین جامع، جامع همه شؤون آدمیان و جهانی، نه یک کشور، و جاودان یعنی خالد یعنی همیشگی. تعبیری که من خیلی جاها به کار بردم، دین جامع جهانی و جاودان، طبیعتاً شعائری داره که میشه اسلام رو با او با اونها شناخت و اسلام از طریق اونها با دنیا با انسان ارتباط برقرار میکنه. هویت مسلمانی از این طریق پیدا میشه، جامعه اسلامی از این طریق شناخته میشه و میشه در موردش داوری کرد. اگر این نگاه رو ما به شعائر داشته باشیم، که من فرصت بشه در ادامه از قرآن هم سندش رو ارائه میدم، دیگه بحث فقط نماد، فقط شکل، فقط صورت نیست، بلکه از درون میجوشه میاد بیرون و البته در بیرون هم یه جوری خودش رو نشان میده. این اولین مطلب، اولین نکته. عرض کردم ممکنه در ادامه اسناد این بحث رو هم ارائه بدم، بستگی به فرصتی داره که آقای دکتر در اختیار ما میگذاره. شما نکته دیگه‌ای که من دوست دارم اینجا مطرح بشه و عرض کردم به نوعی امتداد فرمایش های دکتر هست، اینه که تعظیم شعائر قبل از این که حالا بگیم وجوبش، تکلیف یا حتی با یه نگاهی حق، یعنی گاهی تعظیم شعائر میشه حق یک ملت، حق یک جمعیت، که هم باید بهش احترام گذاشت، هم باید بستر براش آماده کرد، اونجایی که بحث حاکمیت پیش میاد. تعظیم شعائر ضرورتش، حسنش، حسن لازمش قبل از اینکه شرعی باشه و ما بخوایم از قرآن یا روایات براش سند پیدا کنیم، که به راحتی میتوانیم براش سند پیدا کنیم، آیه 30 و 31 سوره حج برای این معنا کافیه. یک ضرورت عقلی و عقلایی داره. خیلی از پدیده‌ها نباید برای ضرورت و وجوبش الزاماً قرآن رو تورخ کرد، ولو قرآن جایگاه خاص خودشو داره، یا براش روایتی پیدا کرد. هر جمعیتی بخواد همبستگی و هویت خودش رو پیدا کند، یک، نشان بدهد، دو، باید نسبت به شعائری که داره، یعنی اول شعائر رو انتخاب کنه و به اونها احترام بگذاره. اینجاستی میبینیم قرآن وارد صحنه میشه، میفرماید وقتی که حج رو مطرح میکنه، اینم نکته‌ای که عرض کردم فقط شکل نیست، فقط ظاهر نیست، میفرماید ثم لیقضوا تفثهم. یه بخشی از اعمال حج رو بیان میکنه، ولیوفوا نذورهم ولیطوفوا بالبیت العتیق. آلودگی ها رو از خودشون بگیرن در حج، از ناخن بگیرن، از مو بگیرن و به پیمانها و عهدهاشون و نذرهاشون وفا کنن و طواف کنن. یا طوفوا بالبیت العتیق، ذلک و من یعظم حرمات الله فهو خیر له. اینجا قرآن تعبیر به حرمات میکنه، یعنی آنچه که حریم الهی به حساب میاد، مرز به حساب میاد، مرز توحید از غیر توحید، مرز خدا از غیر خدا جدا میشه، که همون شعائره. بعد بحث اجتناب از بت پرستی، اجتناب از دروغ مطرح میشه، بحث توحید مطرح میشه، فرار از شرک مطرح میشه، باز میفرماید ذالک و من یعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب. یعنی در این دعایی که من تلاوت کردم هم داره ضرورت تعظیم حرمات و شعائر بیان میشه، هم داره در واقع مصداق شناسی میشه. من حیفم میاد آقای دکتر این رو هم عرض نکنم که ذیل آیه ثم الیغزو تفسهم چک رو آلودگی رو از خودشون بگیرن. امام علیه السلام میفرمایند این آیه ظاهری دارد و باطنی. ظاهر آیه اینه که خب حاج یا معتمر باید ناخن بگیره، باید مو کوتاه کنه، باید اعمال دیگر رو انجام بده. اما باطن این آیه اینه که به شعار دیگری برسد، ملاقات امام. و لذا می فرمایند در واقع باید این آلودگی ها رو با عرض کردن خودش بر امام علیه السلام زائل بکنه. و لذا فرمودن امام باقر علیه السلام اشتباه نکنم یا امام صادق، حالا معصوم که تفاوت نمی کنه، من تمام الحج لقاء الامام. این که تأکید میشه حج اینقدر روش تأکید میشه به عنوان شعائر، چون در واقع با نگاه شیعی ما نمیگیم ملاقات امام جزء اعمال حجه، اما باید این عمل را با عمل بعدی که رسیدن به خدمت امام زمان هست تمام کرد. یعنی اون شعار حج را پیوند داد به امامت. و همین خاطر شیعیان وقتی که حج انجام میدادن میومدن مدینه خدمت امام، یا اگر امام در مکه بودن میرفتن خدمت امام. باز از همین را گفتن که حجی که مدینش بعد باشه افضل از حجی که مدینش قبل باشه. باز یه کمی داره شلوغ میشه ولی بذارید عرض کنم، حیفم میاد. اگر دقت کرده باشید در بین ایرانیان رسم بوده، هنوزم هست، وقتی از مکه میان مقیدن سفر امام رضا رو برن. این یه سفر زیارتی اتفاقی نیست، این اون گوشه ذهنه که اگر امام حاضر بود میرفتیم خدمت امام، حالا امام غائبه میریم زیارت امام رو با واسطه در واقع از طریق زیارت مشاهد مشرفه زیارت میکنیم. خب در ایران کدام امام مدفونه؟ امام رضا علیه السلام. یعنی اینجا ببینید ما با یک زنجیره حلقوی از معارف بر میخوریم. در هر صورت تعظیم شعائر عرض کردم بیش از آن که مذهبی و شرعی باشه انسانیست، عقلیست و عقلایی. البته در اسلام هم رو مسئله تاکید شده. این را هم عرض کنم اگر اجازه داشتم ادامه میدم، نشد در بخش بعد عرض میکنم. ببینید واقعا گاهی برای ماها سوال پیش نمیاد این ثوابهای عظیمی که مثلا برای اقامه عزا بر امام حسین یا گریه کردن یا گریاندن بیان شده. خب یک کسی بگه این روایات مثلا ساخته شده است، مجهوله. خب ما قبول نمی کنیم، فقط میگیم این روایات باید درست فهمید. من بکا گریه کنم، او ابکا بگریاند، او تباکا، حالا اینو دو رقم معنا کردن، یعنی تظاهر به گریه کردن کند اگر گریهش نمیاد، یا نه یک گریه همگانی، شاید این معنا کمتر مورد توجه قرار گرفته، یعنی گریه دست جمعی. چون تباکا از باب تفاعله، یعنی کار مجتمع، کار دست جمعی، کسی که گریه کند، کسی که بگریاند، یا اجتماع گریه کنندگانی رو تباکی داشته باشه، بر این معنا یا اون معنای اول فی مصیبت الحسین علیه السلام حرمت یا حرمت جسده علی النار، این بدن دیگه آتش نمیگیره و وجبت له الجنه و بهش براش ثابته. البته این رو باید در اون نظام حلقوی نصوص دینی معنا کرد، این باید باشه کنارش رعایت حق الناس، رعایت حق الله، بیت المال، حفظ حریم دیگران هم باید باشه. و الا نگیم اگر کسی 1001 مفسده داره، همین که گریه کند، همین که بگریاند کافیه. و این وجبت هم دیدم بعضی میگن واجب میشه، نه، وجبت یعنی ثبتت، یعنی این اقتضا وجود داره. خب این رو باید یه مقدار تأمل کنیم. به هر حال ولو در حد اقتضا باشه ثواب عظیمیه، پاداش بزرگیه. و من فکر میکنم یکی از توجیهات خوبش همینه که مصداقی از تعظیم شعائره. من نمیدونم دیگه، حالا این بخش صحبتم تمام شد. اگر
سیر نمیشیم از شنیدن اجتماع بیانات حضرت عالی. خب حضرت عالی هم ادله عقلی و تعظیم شعائر فرمودید که خب اگر ادله عقلی باشد بسیار مؤکد و تاکید میکنه این تعظیم رو. و یه تحلیل بسیار جالبی هم از نمونه‌ای از توجه به حقیقت شعائر دینی در حج رو فرمودید. ممنون هستم. جناب دکتر رضی، خب الان میگیم که رسانه با توجه به لزوم تعظیم شعائر دینی باید تلاش بکنند برای این کار. یه بحثی وجود دارد، بهتر از من میدونید، این که ما یک رسانه دینی داریم و یک دین رسانه. رسانه دینی میخواهد که بر معرفت دینی و ارزش‌های واقعی دینی شهروندان بیفزاید و دین رسانه میخواهد برعکس از ارزش‌های واقعی بکاهد و بر ارزش‌های کاذب بیفزاید. از نظر حضرت عالی این تعامل رسانه، از اون طرف هم بحث تعظیم شاعر، از این برم نقشی که رسانه و دین تعاملی که با هم دارن رو یه تحلیلی اگر بفرمایید ممنون میشه.
خیلی متشکرم و استفاده کردم از بیانات حضرت عالی دوست و واقعا این نگاه رو باید تقویت کرد در حوزه مباحث رسانه‌ای و این نگاه منظومه‌ای به دین که در آخر فرمایششون فرمودن به نظرم نکته بسیار با اهمیتی است که باید در همه برنامه‌هایی که عنوان مجموعه سبک زندگی یا حوزه معارفی و دینی در حوزه‌های رسانه‌ای، هم از رسانه ملی و بقیه رسانه‌ها داریم، بهش توجه کنیم. سوالی که جناب علی فرمودید خب دامنه گسترده‌ای داره. ما در حوزه نظریات دین و رسانه نظریات مختلفی رو می‌بینیم. بعضی از نظریات یک نگاه جبرگرا دارن به حوزه رسانه و اون اینکه رسانه اساساً خواستگاهش خواستگاه غیر دینی است و بنابراین از این منظری که این نظریه پردازان مطرح می‌کنن نمی‌تواند محمل پیام دینی باشه و اساساً توقع از رسانه به عنوان یک ابزار برای تبلیغ دین اشتباهه، از منظر جبرگرایان در حوزه مبحث دین و رسانه. از اون طرف یک نظریاتی وجود داره که جنبه ابزاری به رسانه نگاه میکنن و میگن رسانه ابزاری است مثل بقیه ابزارها و خونساست و میتوان در این رسانه هر پیامی رو منتقل کرد و به تعبیری ظرفی است که هر مظروفی در او جا میگیره. و دسته سوم که نظریات بینابین هست. ما از منظر در طول این تاریخی که ما در بعد از انقلاب اسلامی با رسانه به صورت عملیاتی در جامعه دینی و حکومت دینی داریم کار میکنیم، میتوانیم این رو مطرح بکنیم که اون دسته اول از نظریات مردود هست و از نظر ما رسانه میتواند محملی باشه برای پیام دین و رساندن معارف دینی به جامعه، در این حالی که به عنوان تنها ابزار و تنها محمل نمیتونه باشه. یعنی یکی از حلقات مجموعه نهادها و به تعبیری سازمانها یا حلقاتی است که در حوزه دینی باید فعالیت بود. به عنوان مثال عرض میکنم، ما وقتی رسانه‌های جدید مثل رادیو، تلویزیون و امروز فضای مجازی، ماهواره‌ها و غیره رو داریم، ما نمیتوانیم بگوییم دین باید از طریق اینها منتقل بشه و نقش مسجد رو نادیده بگیریم. نقش علما و نقش در واقع حوزه‌ها رو نادیده بگیریم. نقش سازمان‌های تبلیغی سنتی، حالا این تعبیر که میگم از باب اینکه اینها بودن قبل از رسانه‌های جدید و هنوز هم نقش دارن، این تقسیم بندی ارزش گذاری نیست، فقط به لحاظ شاید زمانی یه مقداری تقدم و تأخر دارن. اینها رو باید در کنار هم دیگه دید و یک برنامه مدونی رو تنظیم کرد برای اینکه همه اینها در کنار هم دیگه بتوانند به تعظیم شعائر و مهمتر از اون انتشار معارف دینی و اسلامی در جامعه اقدام بکنند. به نظرم میرسه ما در این بحثی که حالا بعضی از دوستان حالا به تعبیر جناب‌عالی فرمودید دین رسانه‌ای رو مطرح میکنن، من فکر میکنم ما در بحث خودمون میتونیم اینجوری به این بپردازیم که این دین رسانه‌ای شاید دینی باشه که دین حداقلیست، دینیست که به ظواهر قضایا بیشتر توجه میکنه و خیلی به معارف دینی و باطن دین توجهی نداره و از این جهت ما لازم هست که نگاهمون به حوزه دین و رسانه یک نگاه تام و جامعی باشه و بتوانیم در حوزه حکومت دینی از رسانه به عنوان یک ابزار مؤثر و با حد اکثر ظرفیت در حوزه مباحث دینی استفاده بکنیم. من به نظرم میرسه که با این نگاه میتونیم اینطوری مطرح بکنیم که رسانه اساساً به معنای عامش باید پیشران جامعه باشه و پیشران بقیه نهادها باشه. موتور محرک جامعه در حوزه مباحث دینی و توجه جامعه به ظاهر و باطن دین توأمان باشه. و همونجوری که فرمودن بحث شعائر رو اگر با این نگاه ببینیم که فقط جنبه ظاهری نیست، بلکه ظاهری است که از یک باطنی حکایت میکنه و در واقع ترکیب و تلفیقی از همه اینها، در کنار همدیگه اینها رو ببینیم، باید اینجوری ببینیم که من مثلا در مباحث رسانه‌ای، حالا مباحث دین و رسانه خودم، به نظرم میرسه مثلا یکی از آیاتی که خیلی میشه به اون توجه کرد و از این جهت در رابطه با سوالی که حضرت عالی مطرح کرد که پاسخ شاید متقنی داد، آیه 70 سوره اسراء که خداوند می‌فرماید و لقد کرمنا بنی آدم، این تکریم انسان رو خدا مطرح میکنه که حالا سیاق آیات رو که نگاه بکنیم و بعد در کناره این می‌فرماید که و حملناهم فی البر و البحر، یعنی اونها رو به حرکت در آوردیم در بر و بحر. این حرکت نه اینکه در گذشته و ماضی، درسته با صیغه ماضی به کار میره، ولی این در واقع یک تکلیفی است برای کسانی که در حوزه دین کار میکنند و به خصوص با تشکیل حکومت دینی بستگیت پیدا شده در حوزه متدینان و دینداران و که بتوانند در حوزه دین کار بکنند. و ادامه آیه و رزقناهم من الطیبات، که این طیبات و رزق طیب هم میتونه رزق مادی باشه هم رزق معنوی، که من فکر میکنم ما در حوزه مباحثی که داریم از طریق رسانه به جامعه منتقل می‌کنیم باید مصداق همین آیه و این بخش از آیه باشیم که رزق طیب بدیم به مردم. رزق طیب قاعدتاً مبتنی بر مباحث دینی است و عمدتاً در حوزه معارفی و مباحث دینی است که این باعث میشه اون قسمت آخر اتفاق بیفته و فضلناهم علی کثیر ممن خلقنا تفضیلا. این در درجات فضل و حرکت جامعه در این درجات فضل قاعدتاً بر اساس همین مقدماتش که طی شد. به نظرم میرسه ما اگر در حوزه دین و رسانه این نگاه رو داشته باشیم، کاملا میتوانیم بگوییم که رسانه به عنوان یک ابزار به یک طریقی که میتوان از طریق اون معارف و مباحث دینی رو به جامعه منتقل کرد و جامعه رو در این جهت به حرکت در آورد به سمت تعالی و رشدی که خداوند برای انسان منظور کرده و اساساً این دنیا رو وسیله قرار داده برای طی کردن این نردبان رشد و تعالی برای اینکه به درجات کمال برسه که این درجات کمال در آخرت خودش رو به عنوان مباحثی که حالا در لسان دین مطرح شده خودش رو نشون خواهد. به نظرم میرسه که ما در ادامه این آیه هم حالا آیه بعدیش هم قابل استفاده است که من این را عرض کردم که رسانه باید به عنوان پیشران باشه. آیه 71 که سوره اسراء میفرماید یوم ندعو کل اناس به امامهم، که حالا کل اناس به امامهم اینجا دیگه حالا بحث شاید شبکه امامت مطرح میشه که حالا بحث مفصل طولانی است، من نمیخوام وارد این بشم. اما رسانه به عنوان پیشران و پیشقراول و اینکه مردم به خیلی از این مباحث توجه و اقتدا به یه تعبیری میکنن، اگه تعبیر صحیح باشه، یک کسی فرد عادی بود، من در ماه رمضان به اون گفتم که شما مثلا آخر ماه که میشه چیکار میکنی؟ گاهی اوقات اختلاف فتوا در مورد رؤیت هلال و اینها میشه در ماه شوال. ایشون میگه من به رسانه توجه میکنم. گفتم شما ولایت پذیری خیلی زیاده، در واقع این رسانه نماینده یک حکومت دینی است که یک ولی بالا سر این حکومت قرار داره و تو داری به او توجه میکنی، چون این داره حکایت از نظر او ولی میکنه. و بنابراین بخوام این رو عرض بکنم که اگر این نگاه رو داشته باشیم، رسانه نقشش بسیار نقش والا و بزرگی است و میتواند در کنار بقیه شبکه‌ای که عرض کردم در حوزه انتقال مفاهیم دینی به جامعه وجود داره که این از حوزه های علمیه، علمای اعلام، مساجد، ائمه جمعه و جماعات و همه کسانی که در حوزه تعلیم و تربیت دینی دارن کار میکنن و به یک نوعی عهده‌دار و متکفل جنبه دینی مردم هستند و مردم به اونها دائما رجوع میکنن، رسانه میتواند در کنار این مجموعه نقش پیشران و به تعبیری هادی و مربی داشته باشه. اگر این نگاه رو داشته باشیم، از اون نظریاتی که حتی جنبه ابزاری به رسانه دارن در حوزه مباحث دین، ما نگاهمون خیلی مترددتر خواهد بود. نه فقط جنبه ابزاری و طریقی داره، بلکه رسانه میتواند نقش هادی و مربی هم پیدا بکنه. البته خود رسانه که داریم میگیم به معنی ابزارش فقط نیست، یعنی سازمان رسانه که از پیام دهندگان و خود پیام و مجموع شروع میشه، قاعدتا کسانی که صلاحیت تولید و انتقال پیام دینی دارن باید در اینجا خود مطرح باشن و از اونها باید استفاده بشه. به نظرم این نگاه یه نگاهیست که ما در حوزه دینی و در بحث دین و رسانه میتوانیم با نگاه دینی اسلامی و شیعه خودمون مطرح بکنیم و به نظرم شاید از این حوزه یک نظریه جدید هم بشه استخراج.
خیلی ممنون هستم آقای دکتر. تمرکز حضرت عالی یه نکته در بود این بود که رسانه ها نباید مانع از نقش آفرینی نهادهای سنتی در تعظیم شاعر بشن و اینکه دین رسانه‌ای یک دین حداقلیست و ناظر بر ظواهر برخلاف رسانه دینی که متعلق دین در اون رسانه دینی یک دین جامع استش و در پی رسیدن به اون هدف و معرفت اساسی. ممنون تا اینجا. حضرت الله علی دوست، حضرت علی به خوبی که اشاره فرمودید بر مباحثی از تراث دینی در حوزه اقامه دین، ما در اینقدر این تعظیم شاعر دینی اهمیت دارد که یک بار خداوند در سوره حج و من یازم شاعر الله میگه، آیه دیگری بحث میکند ولا تهل شاعر الله، شاعر الهی رو نشکنید، حرمتشو به هم نزنید، یعنی هم ایجابن و هم سلبن در الزام به تعظیم و اقامه شاعر الهی آیات قرآن فرموندن. اگر حضرت عالی کمی مبانی دینی قابل تعظیم شاعر دینی رو برای ما بشکافید و تحلیل بفرمایید ممنون میشه.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. در ادامه همون بحث عقلی انگاری و شرعی انگاری تعظیم شعائر، من عرض می کنم در قرآن تعظیم شعائر رو هم به عنوان یک کار فردی، وظیفه فردی، البته فردی همگانی و خودجوش مطرح میکنه و هم به عنوان یک کار نهادی و حکومتی. در همون آیاتی که اطراف آیاتی که در سوره حج ما داریم، یه جا قرآن مطرح میکنه و من یعظم حرمات الله که خواندم آیش رو فهو خیر له عند ربه، یعنی هر انسانی در کار خودش تعظیم شعائر بکنه. باز در ادامه خواندم و من یعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب. اما در آیه 41 که میرسد تعبیر شعائر نداره، اما انگشت میگذاره روی در واقع زنده کردن برای مصادیق بارز شعائر الهی. اونجا که میفرماید الذین ان مکناهم فی الارض اقاموا الصلاه و آتوا الزکاه و امروا بالمعروف و نهو عن المنکر و لله عاقبت الامور. قبل از این آیه بحث از مظلومان تاریخ میکنه، اذن للذین یقاتلون بانهم ظلموا، ما اجازه دادیم به مظلومان تاریخ، به مسلمانان صدر اسلام به عنوان یه مصداق. باز اشاره میکنه به کسانی که آمادگی یاری خدا رو دارن، ولینصرن الله من ینصره. وقتی اشاره میکنه به مظلومان تاریخ، یک، اشاره میکنه به کسانی که استعداد نصرت در واقع دین الهی رو دارن، اینجا وصف اینا رو میگه، میگه اون قوم مظلوم و مستضعف، این قوم با ظرفیت که میخواد دین خدا رو یاری کنه، مثلا به تشکیل حکومت اسلامی دست زده، اینا کیا هستند؟ اینا کسانی هستند که وقتی امکانات در زمین پیدا میکنن، چقدر خوبه این صدا رو مسئولان و کارگزاران نظام جمهوری اسلامی و هر کس در جهان اسلام، گرچه این خطابات میدانید به حسب موازین فقهی ما اختصاص به مسلمانان هم نداره، دیگران هم مکلف هستن، حالا ما بستش نمیدیم، اونایی که امکاناتی دارن در جامعه اسلامی چه کار میکنن؟ اقام الصلات، حاکم، کارگزار، هر شخصیتی که اختیاری داری، اولین کار اینها اینه که اقام الصلات. حتی این فراموش نشه، من تاکید کنم، نه اینکه زندگی مردم تحت شعاع قرار بگیره، نه اینکه زندگی مردم حتی اولویت دوم قرار بگیره، ما فهممون از دین درست باشه، غلط نباشه، الغا نکنیم به نام دین غلط رو به جامعه، ولی روی این تاکید میکنه اقام الصلات. حتما هم توجه دارید که فرق است بین اقامه نماز و نماز خواندن. یه دفعه میگیم این حاکمیت نماز خواند، این وزیر نماز خواند، یه دفعه میگیم این حاکمیت، این وزارتخانه، این بخش از دولت اقامه نماز کرد، نماز رو به پا داشت و آتب و زکا، زکات رو میپردازن، زکات رو زنده نگه میدارن و امرو بالمعروف، امر به معروف. شما توجه کنید در خود همین نهاد امر به معروف چقدر از شعائر الهی بپا داشته میشه. و نهو عن المنکر، از منکر هم نهی میکنن، نمیان خرافه رو به اسم معروف جا بزنن، نمیان یه چیزی که نه نفع دنیوی داره نه اخروی داره نه دینی داره به نام شعائر، نه، حتی اگر باشد مبارزه میکنن. البته قرآن میگه اگر این کار کردن ولله عاقبت الامور. ببینید به تعبیر طلبگی این جمله خبریه نیست، فقط خبریه در مقام انشاست، یعنی وظیفه حاکمیت اینه که این کار را انجام بده، البته عاقبت هم داره. حتی عاقبت الامور رو توجه باید بکنیم که نه فقط در آخرت، یعنی اون طرف قبرستانشون آباد میشه. طبق آیات قرآن اگر کسی به واجبات و محرمات عمل کند و فهمیده عمل کند، هم در دنیا سعادتمند میشه هم در آخرت. چنان که اگر منکرات راه پیدا کنه، هم لهم عذاب علیم فی دنیا بل آخره، لهم عذاب عظیم فی دنیا بل آخره، که شاید نزدیک به 30 مرتبه در قرآن این معنا تکرار شده. در هر صورت ببینید با این صحبتهایی که من کردم میتونم عرض کنم چند تا نکته به دست میاد. یک، از نظر قرآن ما دو نوع تعظیم شعائر داریم: فردی، مردمی، همگانی، خودجوش. اینا رو یکی حساب کنید. دو، تعظیم شعائر حکومی و نهادی. در حکومت و نهاد فقط این نباید باشه که خودش تو مثلا دفتر ریاست جمهوری، بیت رهبری، فلان وزارتخانه مثلا جلسه روزه بگیرن، یه کاری بکنن. باید بستر را برای اقامه شاعر آماده کنن. یعنی حاکمیت موظف بگونه ای رفتار کنن، بگونه ای ملتش رو با خودش داشته باشه، که اونجا میگه لیقوم الناس بالقسط، اینجا باید بگیم لیقوم الناس بالشعائر، خودشون تعظیم شعائر کنن. و اگر بستر رو آماده نکرد، یک، یا خدای نکرده کاری انجام داد که زمینه از بین بره، هم ترک واجب کرده هم گناه رو انجام داده. من این آخرین جمله رو میگم، اگر وقتی بود بفرمایید بعد من مطلب دیگه رو ادامه میدم، نبود تمام میکنم. ببینید ما یه زمانی در کتابهای فقهی میخواندیم که کتب زلال حکمش چیه، بعد گفته میشد مثلا حفظ کتب زلال درست نیست و باید کتب زلال رو از بین برد. اما امروزه ما با کتب زلال دیگه مواجه نیستیم، با امواج زلال مواجهیم. و همانطور که امواج زلال داریم، امواج هدایت هم داریم. تو برنامه‌شون آقای دکتر رضی اشاره‌ای داشتن، یعنی اینجور نیست که فضاهایی که به وجود آمده همه منفی باشه. خیر، در واقع بازار مسگرهاست که همه دارن میزنن روی این مس و صدایی که بلندتر باشه به گوش میرسه. به همین خاطر اگر انسانهایی وجود دارن که رسالت خود رو، یا اصلا ممکنه معتقد به رسالت هم نیستن، اینجوری دوست دارن در زلالت ها، در فساد امواج رو هدایت کنن، وظیفه حاکمیت اسلامی است، وظیفه همه حاکمیت هاست. یعنی ما فوری فلش رو میزنیم به دینی. اصلا شما یه حکومتی رو فرض کنید مسلم، یه حکومتی که میخواد برای مردمش ارزش ها رو بیان کنه، حتی برای همین دنیا، فارغ از بحث آخرت و قیامت و خدا و رسول، باید امواج هدایت رو داشته باشه. یعنی از اون بر امواج زلال، از این بر امواج هدایت. من عرض کردم مطلبم همینجا تمام شده تلقی میکنم. اگر فرصتی بود فرصت میدید من مطلب دیگه ای رو عرض میکنم، اگر نبود که همینجا بحث من تمام شده تلقی بشه.
مجدد استفاده کردیم؟ نه، یک پارتی دیگه انشاءالله میتونیم خدمت شما باشیم. آقای خب حضرت عالی به خوبی این عامل تعظیم رو و فاعل تعظیم رو به دو دسته فردی و نهادی تقسیم فرمودید و مراد از اقامه رو نه به معنی خلاصه آن چیز ظاهری بلکه به معنی مستحکم نمودن، به پا داشتن، برنامه‌ریزی کردن، وضع قوانین و مقررات، خلاص ایجاد دیگه ساختار لازم و اینکه یک نگاه منظومه‌ای هم به این تعظیم داشته باشیم تا علم و فلح هم بشیم. جناب دکتر رازی، حضرت عالی خب تالیف رسانه‌ای میکنید، توی رزومتون هم فراوان است از این حوزه. به نظر شما با توجه به سخت بودن کار رسانه در حکومت دینی، چون باید مقید و محدود به مباحثی باشه، چگونه و با چه ابزارهایی ما میتونیم این شعائر دینی رو تعظیم کنیم و به عنوان یک حق، به عنوان حق بر دینداری که به مثابه یک حق میشناسیم، بتونیم منتقلش کنیم به نسل‌های بعدی؟ هم خود من شهروند حقم رو ایفا کنم و در مقابل خلاص یک تکلیفیه و هم این حق رو انتقال بدم به نسل بعدی.
بله، در این حوزه من به نظرم میرسه که باز میتوانیم از آیات قرآنی استفاده بکنیم. من میخوام استشهاد بکنم به یک یا دو آیه از آیات قرآن کریم. خداوند سبحان در سوره زمر در آیه 17 و 18 یه مطلبی رو میفرماید که این کاملا به نظرم بحث رسانه‌ای است و سرلوحه فعالیت ها، سیاست گذاری ها و اقدامات رسانه میتونه قرار بگیره. خداوند سبحان در این آیه حالا یه مقدماتی داره که بحث اهل جهنم رو توصیف میکنه و بعد خداوند در اینجا میفرماید و الذین اجتنبوا طاغوت ان یعبدوها، کسانی که اجتناب کردن از اینکه عبادت طاغوت و پیروی طاغوت بکنن، و انابوا الی الله و به سوی خدا در واقع بازگشتن، لهم البشرا، خداوند به اونها بشارت میده. این بشارت رو در آیه بعد به یه نوعی شاید توضیح باشه در مورد این بشرا. خداوند در پایان این آیه 17 میفرماید فبشر عباد، بندگان من رو بشارت بده. این بندگان کیا هستن که به خداوند به اونها میگه بشارت بده؟ میفرماید الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه، کسانی که حرف ها رو میشنوند. این قول درس پس میدم در محضر علما، القول الف لامش حالا یا الف لام جنس یا الف لام استغراق، به یه نوعی البته به استناد احسن این قول حسنه که الان راجبه این میخوام توضیح بدم یه دو دقیقه. اولائک الذین هداهم الله و اولائک هم اولو الالباب، کسانی که این گونه عمل میکنن کسانی هستن که خدا اونها را هدایت کرده و اونها صاحبان لب، مغز و قلب هستن، حالا اون لب به تعبیر دینیش، و اینها هدایت شدگانن و اهل بهشتن. در اینجا خداوند سبحان داره یک در واقع به نظرم دستورالعمل، اگه تعبیر درست باشه، در حوزه رسانه‌ای به ما میگه که شما باید زمینه این که اقوال حسن در جامعه شنیده بشه فراهم بکنید. اینه کی میتونه فراهم بکنه؟ این کار رسانه است. یعنی رسانه اگر قرار هست در حوزه شعائر و به تعبیر جامعه ترش در حوزه دین اقدام بکنه، اقامه دین بکنه، تحکیم دین بکنه و بستر رو فراهم بکنه برای جامعه، برای دیندار شدن یا تحکیم دینداری و حرکت به سمت رشد و تعالی و مسیری که خداوند برای بشر طراحی کرده، باید از این تبعیت بکنه. یعنی رسانه زمینه شنیدن اقوال حسن رو برای جامعه فراهم بکنه. این چند تا نتیجه داره یا چند تا مفهوم داره. اولیش این است که ما در حوزه رسانه‌ای زمینه شنیده شدن تمامی اقوال حسن رو برای بندگان خداوند فراهم بکنیم. اگر این شد، اون وقت جامعه، مردم همه میان به سمت اینها رو بشنوند. از بین اینها اون چی که متناسب و مناسب احوال خودشون میبینن انتخاب بکنن. وقت اینجا از طرق الله و عدد انفاس یا انفاس الخلائق معنی پیدا میکنه. قید اینه که از طرق الله، طریق دیگری رو نباید جامعه بره. یعنی ما پیش پای جامعه باید طریق الله قرار بدیم. چگونه میشه قرار داد؟ با اینکه اقوال حسن در حوزه رسانه به معنای عامش باید مطرح بشه. اگر این اتفاق افتاد، مردم همگی در اون جهت دارن حرکت میکنن با اختلاف سلیقه، اختلاف السن و اختلاف سرعت و همه این مباحثی که به ویژگی‌های افراد برمیگرد. نکته دوم، زمینه تبعیت از قول حسن با هدایت فکری رسانه باید فراهم بشه. اینجا وقت اقناع و استدلال باید حتما کنار این قرار بگیره. اونی که عرض کردم باید به جنبه حقیقی و باطنی دین توجه کرد، در اینجا هم معنی پیدا میکنه. شما فقط یک پوسته از دین رو نباید مطرح بکنید که با فرمایش جناب آیت الله علی دوست این کاملا روشن شد که بحث شعائر فقط به اون جنبه پوسته و ظاهری هم توجه نمیکنه. پس ما برای اینکه این رو اقامه بکنیم، اقامه شعائر به این است که افراد مستدلن و با استدلال و با اقناعی که میشوند این معارف و شعائر رو بپذیرند، نسبت به اون عمل بکنند و این وقتی در جانشون میشینه در واقع این اقامه معنی پیدا میکنه. و بعد در نکته بعد اینه که ما زمینه عباد الله شدن جامعه رو فراهم میکنیم. یعنی در این آیه داره این رو نشون میده که اگر این اتفاق افتاد، جامعه به سمت عباد الله حرکت که این عباد الله حالا در مباحث مختلف آیات قرآنی هست که حالا تعاویر بعضا بلندی در اونجا وجود داره. به نظر میرسه اگر این اتفاق بیفته، ما میتوانیم با ایجاد این زمینه، ایجاد این اقناع و درونی کردن و عمق بخشیدن به معارف دینی و شعائر دینی در جان و ذهن و قلب جامعه، این رو زمینه فراهم بکنیم که نسل بعد هم این بهش منتقل بشه. در واقع می شود این رو در حوزه بحث جامعه پذیری از نظر علوم اجتماعی برد که امروز مباحثی که مطرح میکنن در حوزه تربیت نسل جدید که اینها باید بیان به یک نوع جامعه پذیر بشن، تعابیری که حالا علمای جامعه شناسی به کار میبرن، این بحث با اون کاملا میتونه تطبیق پیدا بکنه. چون این بحث جامعه پذیری اولین بخشش در خانواده اتفاق میفته. ما اگر در حوزه رسانه‌ای قائل به عملیات یا فعالیت یا فرایند ارتباطی و رسانه‌ای چند مرحله یا حداقل دو مرحله‌ای باشیم، ما خیلی اوقات مخاطب هدفمون مخاطبی است که اون مخاطب میتواند خودش رسانه و مسیر و کانال و ابزار انتقال مباحثی بشود که از رسانه به اون منتقل شده که اونها رو به دیگران منتقل بکنه. ما در حوزه طراحی رسانه باید همیشه به این توجه بکنیم. امروز اگر رسانه به این جنبه توجه بکنه و بتواند مباحث و معارف دینی رو تعمیق ببخشه در جان مخاطب و اون کسانی که مخاطب او هستند، اونها میتوانند به دیگرانی که حتی مخاطب رسانه در حال حاضر و بالفعل نیستن همین مباحث رو منتقل کنند که از اونها میتوانیم یه بخشش رو بگیم نسل بعدیست که این نسل جدید پایه دیندار شدنش و تربیتش و به تعبیر علمای علوم اجتماعی جامعه پذیر شدنش در خانواده اتفاق میفته. و بنابراین به نظرم میرسه در اینجا ما میتوانیم حتی مبحث گروه های مرجع و رهبران فکری جامعه رو هم مطرح بکنیم. یعنی اگر رسانه بتواند در این حوزه با نخبگان و گروه های مرجع هم کار بکنه، اونها هم میتوانند با مجموعه های دیگه تعامل داشته باشند و این سیر دینداری و تعمیق دینداری، اقامه دین و اقامه شعار دین در کل جامعه ساری و جاری بشه. به نظرم میرسه ما اگر این نگاه رو در حوزه رسانه‌ای داشته باشیم و تمام سیاست گذاری ها و برنامه ریزی هامون در این جهت صورت بگیره، همه محتوایی که داره از طریق رسانه منتقل میشه به یک تعبیر مصداق قول حسن باشه. اگر این اتفاق افتاد، ما کاملا در حوزه تعمیق دین در جامعه موفق خواهیم بود. گام اولش پالایش محتوای رسانه ها از اقوال و به تعبیری که فرمودن و دقیق هم بود، امواج زلال هست. این پالایش رو ما باید از خودمون شروع بکنیم. یعنی ما در حوزه رسانه های متعلق و نزدیک به حکومت مثل رسانه ملی، رسانه هایی که به نهادها و مجموعه های دینی و انقلابی متعلق هستند، از اینها باید شروع بکنیم و پالایشی انجام بدیم و اجازه ندیم پیام مضل و زال، خدای نکرده یا به تعبیر دقیق ترش غیر حسد، در این رسانه ساری و جاری بشه. اگر این به عنوان یک چارچوب عمل در حوزه رسانه‌ای باشه، من به نظرم ما مخاطبی رو داریم پرورش میدیم، مخاطبی رو داریم ایجاد میکنیم، مخاطبی رو رشد میدیم که این مخاطب کاملا در حوزه دینی به صورت کاملا عمقی و درونی دیندار هست و قاعدتا تربیت او در مورد نسل بعد هم کاملا دین مدارانه و بر اساس چارچوب های دینی خواهد بود.
حالا نمیدونم به لحاظ فنی چه تصویرم رفت، ولی در تایید فرمایشات حضرت عالی در مقدمه قانون اساسی وقتی مراجعه میکنیم، این جالب بود، این بحث لزوم برخورد اندیشه ها و گفتگوها، میگه وسایل ارتباط جمعی رادیو تلویزیون بایستی در جهت روند تکاملی انقلاب اسلامی در خدمت اشاعه فرهنگ اسلامی قرار بگیرد و در این زمینه از برخورد سالم اندیشه های متقابل بهره جوید و از اشاعه و ترویج خصلت های تخریبی و ضد اسلامی جدا فریز کند. بذار این متنی که در مقدمه قانون اساسی و در تایید فرمایش حضرت عالی. حضرت الله، خب فقها ها درس پس بشید بدهیم که در حضرت عالی نه تنها بر وجوب اقامه و تعظیم شاعر اعتقاد دارن، که ظاهرن اجماعی هم وجود دارد و علاوه بر اون ادله عقلی که حضرت عالی در ابتدا فرمودید، حتی دیدم که برخی از فقها در مواردی وجوب پخش اذان رو هم مثلا به استناد همین اعلام کردن، یا به لحاظ عملی هم مرحوم کاشف القطاع وقتی داشت اون اذن نامه و اجازه رو به فتحعلی شاه میداد، یکی از شروط ضمن عقدش با فتحعلی شاه همین لزوم به وجوب اقامه شاعر دینی بود. یعنی به لحاظ عملی هم فقهای ما چنین دغدغه‌ای رو داشتن. از اون طرف هم بحث حق بر دینداری رو داریم. خیلی دوست داریم که در این حوزه، حالا با توجه به وقتی هم که داریم، از حضرت عالی بشنویم. حالا هر کدام هم میخواید بحث حق بر دینداری و ارتباط به شاعر دینی رو بفرمایید یا مباحث فقهی مربوط به تعظیم شاعر رو. خدمتتون هست.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. من هم پاسخ پرسش خوب شما رو بدم و هم شبهه‌ای که ممکنه برای برخی از شنوندگان و بینندگان با صحبت‌هایی که ما داشتیم به وجود آمده باشه، اون شبهه رو هم مطرح کنم و پاسخ بدم. خب سوال شما مشخص بود، معلوم بود. یه شبهه‌ای که من مطمئنم برای خیلی ها پیش میاد اینه که بحث رسالت حاکمیت نسبت به اقامه شعائر دینی مطرح شد و گفته شد که اگر قرآن هم به شکل اخبار و خبر بیان میکنه، خبر در مقام انشاست. اما شبه اینه که آیا اصولا اینجور برنامه ها داخل در دایره حاکمیت، یا باید حاکمیت از این دایره خارج باشه و دغدغه حاکمیت امور دیگری باشه و البته این کارها هم به خود مردم و نهادهای مردمی واگذار بشه؟ در اینجا نه کسی بر حاکمیت حق داره نه حاکمیت بر مردمش مثلا حق داره یا در مقابل تکلیف داره. برخی میگن که دیدم در موارد مشابه مطرح میکنن، میگن اصولا اگر حاکمیت که محور بحث من بود بخواد ورود کنه به این مسئله، دین لطمه میبینه، فوری سیاسی میشه و چه بهتر که این کار رو انجام نده. در پاسخ به من این پرسش رو، یعنی این سوال رو قابل پاسخ میبینم و معتقدم سوال خوبی است ولی وارد نیست.
دارن صدا و تصویر آیت الله ربیعی رد شد، الان به جمع ما بپیوندند. خب آقا جواب بفرمایید.
بله ببینید،
الان صدا و تصویرتون دارم.
بله ببینید، من راحت عرض کنم ان شاء الله که درست از عرایض من برداشت میشه. این که ما بگیم هر حاکمیتی به هر شکلی، هر رسانه‌ای با هر سابقه‌ای در بین مردم و به هر قد و قواره‌ای ورود کنه برای تعظیم شعائر، به نظر ما این درست نیست و این رو اگر کسی ادعا کنه غلطه. اما این که بگیم که حاکمیت حوزه ورودش این مسائل نیست، یعنی ما یک محدوده حد اقلی برای حاکمیت معنا کنیم و بگیم که باید در اون حوزه ها ورود کنه، این خلاف تراث دینی ماست. در تراث دینی ما کسی که قدرت پیدا میکنه باید به نحو معقول و موزون اقامه شعائر بکنه. شما اشاره کردید به بحث اذان، اینو شاید کمتر گفته باشن یا تو رسانه اومده باشه. میدونید که برخی از فقهای ما میگن واجب صلوات بلند فرستاده بشه. مرحوم بهرانی یه زمانی کتابشو مطالعه میکردم میگه که صلوات خب ممکنه شما بفرستید یواش، این محبته، حتی این تعبیر الان ادامش از منه، اما آنچه که ما در قرآن دعوت شدیم مودته. قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودت فی الغربا. پیامبرم به مردم بگو من آنچه از شما انتظار دارم به عنوان یک مصلح اجتماعی، به عنوان یک پیامبر، یک رسول، چون پیامبر همه این شعون رو داشتن دیگه، یک چیز از شما میخوام، مودت در قربا و اهل بیت. بعد میگن مودت یعنی اظهار محبت. محبت ممکنه بله یک کسی رو دوست داشته باشه، اما اگر این محبت به اظهار رسید میشه مودت. و آنچه قرآن خواسته مودته، در مودت احیای شعائره، اما در صلوات باطن ابراز شعائر نیست. ولذا فرمودن واجبه، حالا نگیم همه جا، من نمیخوام مدافع اون فتوا باشم، ولی در برخی جاها باید صلوات بلند فرستاد، باید اذان گفت، البته نبایدم مزاحمت بیجا برای مردم ایجاد کرد، قبل از اذان، بعد از اذان، یا با صداهای بسیار بلند و غیر ضرور، نه اونا دیگه باید مدیریت بشه. بنابراین بحث تعظیم شعائر و ورود حاکمیت و رسانه به این ساحت یک بحث دینی است. و ببینید جالب اینه، مردم روز قیامت محاجه می کنند، ولذا در روایت هست که طرف رو میارن میگن چرا عمل نکردی، حلا علمت، میگه نمیدونستم، حلا عملت، چرا عمل نکردی، میگه نمیدونستم، میگن حلا علمت، چرا نرفتی یاد بگیری. من آقای دکتر اینجا که میرسم به دوستان طلاب میگم فکر میکنید اینجا دیگه این آدم ساکت میشه؟ خیر، این آدم میگه خدای متعال رسانه به من نگفت، همه چی گفتن ولی اینو نگفتن. روحانیون نگفتم، بذار از جنس خودم عرض بکنم. میگن خب شما مال کدام شهری؟ فلان شهر. آیت الله فلان شهر کیه؟ میرن میارن دیگه. رسانه تعهد داره، حاکمیت تعهد داره. منتها اجازه من سه نکته رو فهرستوار عرض کنم بحث رو تمام کنم. یک، چه حاکمیت، چه رسانه، چه اشخاص وقتی ورود میکنن نباید سیاسی بشن از این. من از این فرصت استفاده کنم، بسیار این رو خیانت میدانم، گناه میدانم که ما مسائل دینی رو تخت بند خطوط خاص سیاسی بکنیم. من نمیگم سیاسی نیست، اصلا جنس عزاداری بر امام حسین سیاسیه، اما جناحی نیست، حزبی نیست، گروهی نیست. لذا باید اگر رسانه، اگر حاکمیت، اگر دولت، اگر نهادهای دولتی وارد این صحنه میشن، نباید قضیه رو سیاسی کنن. یک، باید کار رو به اهلش بدن. چرا وقتی که چند دقیقه گاهی برنامه رسانه رو میبینی اعصابها خرد میشه؟ چون گاهی دیده میشه واقعا دست اهلش نیست، بنا به معیارها و سنجهایی که افراد انتخاب میشن خب افراد رو میارن. سه، بحث اقناعه. من در برنامه شبکه 4 تلویزیون، شاید برای 2 ماه قبل بود، 1/4 بود، اون شب گفتم ببینید در قیامت مجرم آثار جرم از سر و پاش معلومه، ولی در روایت هست که وقتی که فرشتگان شهادت میدن، زمین شهادت میده، مجرم میگه خدایا این فرشته که مأمور تو هست، این زمینم مأمور توه. یعنی اونجا محاکمه صورت میگیره. ما اینجا میگیم لازم نیست برای مردم توضیح بدیم، اونجا قرآن میفرماید اینها وقتی که این حرفو میزنن اون وقت به اعضا و جوارحشون گفته میشه حالا شما شهادت بدید. الیوم نختم علی افواهم و تکلمنا ایدیهم و تشهد ارجلهم بما کانوا یکسبون و قالوا لجلودهم لما شهدتم علینا قالوا انتقنا الله الذی انتق کل شیء. اینجاست که دیگه مجرم قانع میشه و دیگه نمیتونه استدلال بکنه. از این جهت باید رسانه‌ها وقتی عهده‌دار کاری میشن منطقی، روشن، آرام، متین مردم رو به مرز اقناع، به مرز قناعت به تعبیری و اقناع به تعبیر فارسیش برسانند.
ممنون از شما. از اطلاعاتی که دادید، من در تایید فرمایش حضرت عالی در خصوص این بحث اینکه رسانه و یا نخبگان اجتماعی باید مسئولیت دارن در بحث خلاصه رساندن آگاهی های عمومی، بند 2 اصل 3 قانون اساسی میگه دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است برای نهی به اهداف مذکور در اصل 2 همه امکانات خود را برای امور زیر به کار ببرد. بند 2 اینه، بالا بردن سطح آگاهی های عمومی در همه زمینه ها با استفاده صحیح از مطبوعات و رسانه های گروهی و وسایل دیگر. از آقای دکتر رازی به عنوان آخرین سوال این نکته رو سوال می‌پرسم که ببینید در اساس 3 قانون اساسی که همین الان صدرش رو خوندم، دولت به معنی حکومت اسلامی 2 تعهد داره، یه تعهد ایجابی، تعهد سلبی. تعهد ایجابیش بند 1 از 3 قانون اساسی را اگر ملاحظه بفرمایید وظیفه دولت اینه، میگه ایجاد محیط مساعد برای رشد فضائل اخلاقی بر اساس ایمان و تقوا. بعد یک تعهد سلبی هم برای دولت به معنی حکومت اسلامی گذاشتن، مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی. با توجه به ضیق وقت ما، آقای دکتر رضی اگر بفرمایید که این تعهدا از نظر شما به عنوان کارشناس رسانه‌ای دولت در حوزه عمل به این تعهدش در قانون اساسی برای موضوع شاعر اسلامی چه میتواند بکند یا چه باید بکند؟
بله، حالا بحث قانون اساسی که کاملا روشنه و در همین اصلایی که شما فرمودید آمده، منتها این یک ریشه دینی داره. باز ما چون بحث شعار دینی رو داریم، من استشهاد بکنم به یک آیه دیگری از قرآن کریم. خداوند سبحان در آیه 104 سوره آل عمران می‌فرماید که ولتکن منکم امتون یدعون الالخیر و یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر و اولئک هم المفلحون. من به نظرم ما در حوزه سیاست‌گذاری های فرهنگی هم بر اساس مواردی که شما فرمودید که میشه از اون اصول قانون اساسی هم همین استنباط رو کرد که قاعدتاً اون مبتنی بر همین مبانی و معارف دینی است. در این آیه خداوند ابتدا می‌فرماید که از شما یک امت، یک گروه، یک مجموعه باید باشن که دعوت به خیر بکنن. یعنی دعوت به خیر مقدم بر اون دو امر دیگر است. و بعد از این می‌فرماید و یأمرون بالمعروف، باز امر به معروف مقدم است بر نهی از منکر. و در آخر می‌فرماید که و ینهون عن المنکر. یعنی ما در حوزه ایجابی ابتدا باید همه ارکان حکومت دینی که در اینجا در حوزه رسانه تعین پیدا میکنه، این امر به دلیل اینکه رسانه ابزار تبلیغی، رسانه که میگم به معنای عام دارم عرض میکنم، یعنی رسانه های سنتی و نوین همه کنار هم دیگه، ولی در این حال هر رسانه و هر مجموعه در جایگاه خودش، رسانه ملی با توجه به امکاناتی که داره، مخاطبی که داره، بردی که داره، یک شرح وظیفه‌ای داره و یک تکلیفی داره، رسانه های کوچکتر یک تکلیف دیگر، رسانه های سنتی هم تکلیف خودشون. اگر این باشه که ما رسانه رو جزء همین امت بدانیم و این جزء گروه که ابتدا باید دعوت به خیر بکنه و بعد امر به معروف، که اینجا یه مقدار متفاوته که فرصت نیست این بحث بکنیم که دعوت به خیر با امر به معروف تفاوت‌هایی داره به لحاظ شیوه ها و حتی موضوعاً ممکنه مشترک باشن اما در شیوه متفاوته، و در آخر باید امر سلبی و نهی از منکر باشه. اگر این اتفاق بیفته خداوند می‌فرماید این جامعه جز رستگارانن و انشالله جز کسانی هستن که در آخرت روسفید هستن اندالله. بنابراین این جنبه جنبه بسیار مهمی است که ما جنبه ایجابی و بیان معارف، اقامه دین و شعائر و حقیقت دین رو به عنوان یک امر خیر، که اینجا خیر رو میشود تفسیر کرد به همین معارف دینی و شعائر دینی و حقایقی که خداوند در عالم قرار داده، اگر این اتفاق بیفته به طور طبیعی زمینه موارد بعدی که مباحث سلبیش کاهش پیدا خواهد کرد و انشاءالله شاید دیگه یه روزی بیاد که ما خیلی نیازی نباشه به اون جنبه های سلبی بپردازیم.
ممنون هستم از استفاده کردیم. از آقای تالعلی دوست، اگر حضرت عالی هم با من سخن پایانی نکته ای دارید بفرمایید و خدمتون باشه.
خواهش میکنم اگر قصد جنبندی دارید جنبندی بفرمایید، کافیه دیگه. بله،
اگر نکته پایانی دارید
بفرمایید. من خیلی استفاده کردیم از نوت حضرت آیت الله علی دوست و توضیحات شما، خیلی بهره بردیم و متشکرم.
ما هم بهره بردیم.
هر جزون شما که بزرگواری جنبندی این که خب بحث اساتید بزرگوار، بحث موضوع شناسی تعظیم و حکم شناسی را هم بیان فرموده، اسناد قرآنی، روایی و فقهی لزوم تعظیم شاعر رو فرمودن، فائد تعظیم علاوه بر این که فرد و به صورت فرادا هست، بحث نهاد تعظیم و اون کارگزاران تعظیم توسط کارگزاران دینی و لزوم برنامه ریزی و توجه به بسترسازی و زیر ساختای تعظیم شاعر دینی، مباحث مربوط به تفاوت بین رسانه دینی و دین رسانه رو بحث فرمودن و این که باید مفهوم دقیق و خلاصه قویمی از شاعر دینی رو توجه بکنیم بدون آنکه در اون شاعر دینی بمانیم، و باید به اون معرفت اصلی که اون علامت میخواد ما رو به اون برسونه برسیم. نظر برخی از فقها رو هم دانستیم در این حوزه و تعهدات و ایجابی و سلبی حکومت اسلامی در این حوزه رو هم شنیدیم و اینکه چگونه با چه ابزار رسانه‌ای می توانیم تغییر شرام نمود و توجه به این نکاتی که اساتید بزرگوار فرمودن. از همراهی حضرت علی دوست و جناب آقای دکتر رضی در رقم مشغلهشون دعوت معاونت حضوری امور مجلس شما رو پاسخ دادن و امروز خدمتشون بودیم خیلی تشکر میکنیم. از حضار گرامی هم تشکر میکنیم. انشاءالله برنامه در رادیو معارف هم پخش میشود و از شنبه هم دوستان میتونن با مراجعه به سایت معاونت حضوری امور مجلس اون گواهی مربوطه هم دریافت کنن. اگر اجازه میفرمایید با ذکر صلواتی بر محمد و آل محمد جلسه رو خاتمه بدیم.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه.
خیلی ممنون با اینکه مشغله بشید حضرت الله خیلی زحمت کشیدید و منت
میکنم. خواهش میکنم. وظیفه
شما. سلام علی دکتر رضی، ممنون از شما.
شما
هم فایدهتون خوش
باد. خدا حافظ.
زحمت کشیدید.